سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا. من سپیده بهگام هستم. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ذخیره اورانیوم غنی شده ایران کمتر از حد مجاز در برجام است. دونالد ترامپ وعده داد ساخت دیوار در مرز با مکزیک بسیار زودتر از برنامه آغاز شود. و 6 نامزد دریافت اسکار از فضای بنیادگرایانه در آمریکا و برخی کشورهای دیگر انتقاد کردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود اعلام کرده ذخیره اورانیوم غنی شده ایران بسیار پایین‌تر از حد مجاز است. بنابراین گزارش تا روز 30 بهمن ذخیره اورانیوم ایران با غنای پایین کمی بیشتر از 100 کیلو بوده است. بر اساس توافق نامه برجام ایران اجازه دارد این ذخیره را تا 300 کیلو برساند. به تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی سایر مواد حساس در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران نیز در محدوده مجاز است و ایران اقدامات محدود کننده برنامه هسته‌ای خود را بنابر سقف تعیین شده در برجام پیش برده است. در گزارش پیشین آژانس آمده بود که ذخیره آب سنگین ایران کمی بیشتر از حد مجاز 130 تن بوده که ایران این ذخیره را با صدور بخشی از آن به خارج از کشور کاهش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وعده داد که ساخت دیوار در مرز با مکزیک بسیار زودتر از موعد آغاز شود. آقای ترامپ روز جمعه در ایالت مریلند همچنین به هوادارانش گفت قصد دارد هزینه های ارتش را افزایش دهد.
ما برای ارتش محبوبمان یک بودجه بسیار بزرگ درخواست کرده ایم و به صورت پایه‌ای کل ارتشمان را ارتقا خواهیم داد. کل ارتش را.
رئیس جمهور آمریکا قول داد کسانی را که تروریست افرادگرای اسلامی خواند از آمریکا بیرون نگه دارد. دونالد ترامپ همچنین به آنچه رسانه‌های دروغین خواند تاخت و گفت این گونه رسانه‌ها دشمن مردم هستند چون بدون منبع اخبار را منتشر کرده و داستان سرایی می‌کنند. برخی مواضع آقای ترامپ از جمله در زمینه مهاجرت و رسانه‌ها با انتقاد شماری از شخصیت‌های سیاسی آمریکا و رسانه‌ها مواجه شده است. نامزدهای دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی در بیانیه مشترک از آنچه فضای بنیادگرایی و ملی‌گرایی در آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر خواندند انتقاد کردند. نام اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی هم در میان 6 کارگردان امضا کننده این بیانیه است. نویسندگان این بیانیه میگویند دیوارهای جدا کننده مانع آن میشوند که مردم به درک این امر ساده اما بنیادی برسند که انسانها تفاوت چندانی ندارند. این 6 کارگردان نوشتند فارغ از اینکه چه کسی برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شود، آنها ورای مرزها میاندیشند. با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و صدور فرمان اجرایی ریاست جمهوری مبنی بر محدودیت سفر و مهاجرت شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به آمریکا، اصغر فرهادی سفر خود به آمریکا را لغو کرد. به رغم لغو اجرای قانون محدودیت مهاجرتی اخیر از سوی دادگاه، آقای فرهادی این تصمیم خود را تغییر نداد. این کارگردان ایرانی با فیلم فروشنده در مراسم اسکار امسال شرکت دارد. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما برای آگاهی از خبرهای بیشتر لطفاً به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. چنانچه هر نظر یا پیشنهادی هم دارید میتونید یا از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 20420221122112. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
در گزارش سالانه 400 صفحه‌ای سازمان عفو بین الملل پیرامون وضعیت حقوق بشر کشورهای جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران 5 صفحه از این 400 صفحه را به خود اختصاص داده است. صفحات مربوط به ایران 9 عنوان دارد: پیشینه، موشکافی بین المللی، آزادی بیان، انجمن و گردهمایی، شکنجه و بدرفتاری های دیگر که همچنین زیر عنوان مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده موارد نقض حقوق بشر در ایران را برشمرده، محاکمات ناعادلانه، آزادی دین و باور، تبعیض، اقلیت های قومی، حقوق زنان، مجازات مرگ. پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران رها بحرینی در لندن در گفتگو با رادیو فردا موارد نقض حقوق بشر در ایران را برمی شمارد و چگونگی تهیه گزارش سالانی این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر را چنین بازگو می کند.
گزارش سالانه عفو بین الملل بر اساس تحقیقات عفو بین الملل در طول سال تهیه میشه و سعی میکنه که مهمترین موارد نقض حقوق بشر در کشور مربوطه رو به طور خلاصه در یک سند جمع‌آوری بکنه. در حوزه آزادی بیان و آزادی تجمعات، گزارش امسال عفو بین الملل از تشدید سرکوب خبر میده. در طی سال 2016 ده ها منتقد بر اساس اتهامات مبهم امنیتی دستگیر و زندانی شدند و این زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران شامل مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان اتحادیه‌های کارگری، هنرمندان و اعضای اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران میشن. سال 2016 در حالی به پایان رسید که عفو بین‌الملل روی پرونده تعداد زیادی زندانیان عقیدتی که در اعتراض به حبس ناعادلانه خودشون دست به اعتصاب قضاهای طولانی زدن کار می‌کرد.
در سال گذشته نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی که همچنان زندانی است حکم 16 سال حبس خود را دریافت کرد. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل گزارش امسال در زمینه اقدامات و فشارهای جمهوری اسلامی علیه کوشندگان حقوق بشر در ایران را چنین تشریح می کند.
گزارش امسال عفو بین الملل از تشدید سرکوب علیه مدافعان حقوق بشر هم خبر میده. در سال گذشته میلادی چندین مدافع حقوق بشر حکم‌های سنگین زندان دریافت کردند و ما دیدیم که در احکام دادگاه‌های انقلاب اعتراض به اعدام و شکنجه، دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر و ارتباط با سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین الملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل بیش از پیش به عنوان مصادیق جرایم امنیتی مطرح میشه. در سرفصل شکنجه و بدرفتاری، عفو بین الملل به شیوع شکنجه و بدرفتاری در زندانها و مصونیت شکنجهگران، انفرادیهای طولانی مدت در بازداشتگاه‌های تحت کنترل وزارت اطلاعات و سپاه، استناد دادگاه‌ها به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و ممانعت مسئولین زندان و دادستانی از دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی اشاره میکنه.
شاید استثنایی ترین بخش گزارش سالانه عفو بین الملل مربوط به تداوم اجرای مجازاتی است که نظام حاکم بر ایران همچنان اعمال می‌دارد. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، به رادیو فردا می‌گوید:
یکی دیگر از موارد تکان دهنده که در گزارش به اون اشاره شده، تداوم مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی مثل شلاق زدن، قطع دست و پا و کور کردن چشم در نظام کیفری ایرانه. در ایران صدها نفر سالانه شلاق میخورند و گاهی اوقات این مجازات بیرحمانه در ملأ عام اتفاق میفته. در سال گذشته داشتن رابطه خارج از چارچوب ازدواج، رقص و پایکوبی در مهمانی های مختلف و مصرف مشروبات الکلی، انتشار اخباری که به عقیده مسئولین کذب یا نادقیق بوده و شرکت در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری از جمله دلایلیه که افراد به خاطر اون شلاق خوردن. و گزارش همچنین به حداقل 4 مورد مجازات قطع دست و پا به خاطر جرم مرتبط با سرقت اشاره می‌کنه و به پرونده یک مرد هم اشاره می‌کنه که به جرم کور کردن چشم یه دختر 4 ساله به قصاص با اسید محکوم شد و این حکم کور کردن چشم اجرا شد و در این مورد عفو بین‌الملل از همدستی و همراهی پزشکان با شکنجهگران و ارائه ارزیابی‌های پزشکی برای اعمال این مجازات بیرحمانه انتقاد کرده و در مجموع یادآوری کرده که مجازات‌های بیرحمانه و غیر انسانی بدنی اجرای عدالت نیست، بلکه یک تعرض تکان دهنده به کرامت انسانی و اصل ممنوعیت شکنجه در قوانین بین‌المللی رو به طور فاحش نقض می‌کنه.
در 38 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، نظام حاکم بر ایران همواره متهم به اعمال تبعیض علیه شهروندان ایرانی، چه از نوع قومی و چه از نوع مذهبی بوده است. رها بحرینی و گزارش امسال عفو بین الملل در این حوزه.
در حوزه تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی عفو بین‌الملل نسبت به رشد گفتمان‌های نفرت پراکن و خشونتبار علیه بهائیان انتقاد کرده و اشاره کرده که در طول سال گذشته میلادی مغازه‌های بهائیان بسیاری پلمب شدند و جوانان بهائی همچنان از حق تحصیل در دانشگاه‌ها محروم بودند. نوکیشان مسیحی هم مورد بازداشت‌های خودسرانه قرار گرفتند و برخی از اونها همچنان در زندان هستند و مشغول سپری کردن حبس‌های طولانی. اقلیت‌های اتنیکی هم از جمله عرب‌های احوازی، ترک‌های آذربایجانی، کردها و ترکمن‌ها طبق گزارش عفو بین‌الملل همچنان با تبعیض‌های ساختاری روبرو بودند و مناطق اقلیت نشین در ایران درگیر فقر و حاشیه نشینی بودند.
نظام جمهوری اسلامی در قریب به 4 دهه‌ای که بر ایران مسلط بوده به اعمال تبعیض علیه زنان و تفکیک جنسیتی هم متهم بوده است. مسئله برجسته‌ای که همچنان در گزارش نهادها و سازمانهای بین المللی حقوق بشر بازتاب می‌یابد. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا.
عفو بین‌الملل از ادامه تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران هم انتقاد کرده و در این رابطه به حجاب اجباری که زنان رو در معرض انواع خشونت‌ها و تبعیض‌ها و دستگیری‌ها قرار داده، پایین بودن سن ازدواج دختر بچه‌ها در ایران، نبود قانونی که خشونت خانگی رو به عنوان یک جرم باش برخورد بکنه و تبعیض در حوزه قوانین خانواده اشاره کرده و در بخش آخر گزارش هم به موضوع اعدام اشاره شده و اینکه بیشترین جرایمی که افراد به خاطر اون اعدام میشن جرایم مربوط به مواد مخدره، در حالی که طبق قانون بین الملل این جرایم نباید مشمول مجازات اعدام بشن. حداقل 2 مورد صدور حکم اعدام برای توهین به پیامبر صادر شده که نقض صریح قوانین بین المللی در حوزه حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده است و به 1 مورد صدور حکم سنگسار هم در این گزارش اشاره شده.
موارد فاحش نقض حقوق بشر که نظام حاکم بر ایران بیش از 38 سال است اعمال می کند در مقایسه با موارد مشابه در نقاط دیگر کره خاکی کم نظیر است. رها بحرینی با اشاره به اینکه عفو بین الملل در گزارش سالانه خود مقایسه ای از وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا ارائه نمی دهد، ارزیابی خود از وخامت وضع حقوق بشر در ایران را چنین بازگو می کند.
در بعضی موارد وضعیت حقوق بشر در ایران میشه گفت که ویژه است. مثلا در مورد اعمال مجازات اعدام در صدر کشورهای جهان بعد از چین قرار داره و جزء معدود کشورها در جهانه که همچنان افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن 18 سال بودن رو اعدام میکنه. حجاب اجباری یکی دیگر از مواردیه که در ایران به طور خاص وجود داره و زنان رو در معرض انواع تبعیض‌ها و خشونت‌ها قرار میده.
اما در گزارش سالانه عفو بین الملل وضعیت حقوق بشر در جهان چگونه ارزیابی شده است؟ رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل.
عفو بین الملل از سال 2016 به عنوان سالی پر از ترس و آوارگی یاد میکنه که در طول اون دولت‌ها و نیروهای نظامی حقوق بشر رو به انواع مختلف زیر پا گذاشتن. این گزارش از ارتکاب جرم جنگی در حداقل 23 کشور در جهان خبر میده که شامل سوریه، یمن، لیبی، افغانستان و عراق میشن و از بی اهمیتی جامعه جهانی به جرم جنگی ارتکاب یافته در این کشورها و عدم حل بحران جهانی پناهندگان انتقاد میکنه. به طور مشخص گزارش روی 4 کشور از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا هم دست میذاره و اونها رو به خاطر حمایت فعالانشون از نیروهایی که مرتکب جرم جنگی در سوریه، یمن، لیبی و عراق میشن مورد انتقاد قرار میده. در گزارش عفو بین الملل از عقبگرد کشورهایی هم که زمانی پرچمدار دفاع از حقوق بشر بودن انتقاد شده و عفو بین الملل هشدار داده که رشد گفتمان هایی که انسان ها رو به خاطر مذهب، عقیده و گرایش جنسیشون در ردیف غیر خودی یا پستر از انسان قرار میده، هشدار داده و گفته که رشد چنین گفتمان هایی در آمریکا و کشورهای دیگه مثل ترکیه، فیلیپین و مجارستان میتونه مردم رو بیش از پیش در معرض تبعیض و خشونت قرار بده.
در گزارش امسال سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت حقوق بشر در کره خاکی هشدار داده شده هراس‌افکنی تفرقه انداز دنیای خطرناکتری به وجود آورده.